قسم دیده بی خواب شو زنده داره بدنگی خسته رو رن شو این تاره قسم دیده بی خواب شو زنده داره بدنگی خسته رو رن شو این تاره گونای گناریت لپیری رنگی خزانه زرنگ و پرچی لعلق مورنجی زمانه هی روشنای گلانه برشنای خسته بانه دست مدامانه چاوکا بکاشی دهوانه من پرورده دوانه ای جانم و قربانه من پرورده دوانه ای جانم و قربانه
رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و بررسی ترفندهای رسانه‌ای درباره اخبار ایران رویکرد محوری این برنامه است. بررسی رسانه‌های بیگانه.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
جان عزیز یورونیوز
اخبار رادیو فردا
اتاق خبر شنبه تا پنجشنبه
این صدای امریکا صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید
خانم ها آقایان مردم ایران سلام صبح جمعتون بخیر خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه های بیگانه احسان همتی هستم و افتخار دارم مثل هر هفته در این ساعت به اتفاق همکارانم همراه شما باشم و تحولات سیاسی جهان رو از نگاه رسانه ها بررسی کنیم
اما تلاش‌ها برای تشکیل دولت جایگزین و نفوذ بر حاکمان تازه سوریه ادامه دارد. اما همزمان با گفتگوها تحرکات نظامی اسرائیل، ترکیه و روسیه هم همچنان در صدر اخباره.
سوریه جدید در حال دولت سازیه. خبرهای اصلی که از داخل سوریه میاد نشون میده تحریر شام به سرعت میخواد اوضاع رو کنترل کنه.
در همین رابطه احمد الجولانی گفته به نیروهای روسیه ای حمله نکردن تا به مسکو فرصت بدن که روابطش با دمشق رو بازبینی کنه.
تحریرالشام از زمان سقوط دمشق تا این لحظه داره بیانیه‌های متفاوت رو منتشر میکنه. مثلا اوایل گفتش عفو عمومی رو صادر کرد. بعد از اون گفتش که همدیگر رو نکشید یعنی انتقام نگیرید که شامل نیروهای نظامی میشد. بعد از اون خب بیانیه دیگری دادین که افرادی که دستشون حالا جنایت کردند مردم رو کشتن اینها شامل عفو نمیشن و الان هم درخواست کرده که همه برن به اصطلاح تصفیه بکنن واژه عربیش هستش.
مهمیه ما میدونیم که 12 میلیون سوری الان خارج کشور هستن و اینها اگه خونه هاشون ساخته نشه نمیتونن برگردن. احمد شهر بایستی برای اینکه پایگاهش رو تقویت کنه متعادل کنه با بقیه این شهروندان آواره بایستی برگردن به سوری.
برخی از رسانه‌های غربی هم تلاش دارن با حمایت کامل از رهبر این گروه همه چیز رو خوب و رو به راه نشون بدن.
اینا همه فهم درسته میره مسجد. من مطمئنم این آقای جولانی آدم بسیار روشنیه. اینا همه فهم درسته میره مسجد علوی، میره مسجد دمشق، میره مسجد اموی نماز بخونه و طبیعت این هست ذاتاً. شما وقتی نخست وزیر دیدی آقای مهندس بازرگان یادت میاد. بنابراین حالا بازرگان ریشش اینجوری لب. این ریشه هم کوتاه خواهد شد. من برخلاف خیلی ها گمان نمی کنم که ما دوچار یک داعش دیگه باشیم در سوریه.
محمد جولانی رو الان دارم می بینم رهبر هیئت شام. ریشاش خیلی کوتاه، لباساش خیلی روفرم، اتو کشیده. اصلا خیلی متفاوت با چیزی که ما قبلا از محمد جولانی می دیدیم. رفتارشون ما شما تا حالا دیدین که مثلا یه ساختمونی رو آتش بزنن با مردم درگیر بشن کسی رو بکشن این رفتارها رو ما الان نمی‌بینیم.
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا به نقل از احمد الشرع ملقب به ابو محمد الجولانی سرکرده یه تحریر و شام گزارش داد از دولت‌ها از جمله ایالات متحده می‌خوایم که هیئت تحریر و شام رو از فهرست تروریستی خارج کنند.
دولتی که داره دستوری تشکیل میشه دولتی است که 100% دولت طرفدار ترک ها خواهد بود. به همین علت هم از که آقای بلینکن وزیر امور خارجه به ترکیه رفت.
اوضاع در سوریه بسیار متشنجه و در این هفته درگیری ها در برخی مناطق گزارش شده.
از فرماندهان نظامی کردها اعلام کردند که روزانه چیزی حدود 80 حمله پهپادی از سوی دولت ترکیه علیه مواضع کردها اتفاق می‌افته.
به گزارش رسانه‌های سوریه امروز در لازقیه بقایای نیروهای وفادار به بشار اسد به یکی از گروه‌های ائتلاف نظامی حاکم موسوم به لشکر شام حمله کرده و 15 تن از اونها رو کشته.
در حال حاضر دو تصویر از سوریه مخابره میشه. گروهی که میخوان فضا رو کاملا مثبت نشون بدن و اینکه دولت سازی جدید به سرعت ایجاد میشه.
آمریکا رابطه دوستانه با گروهای کرد در شمال غرب سوریه داشته. الان هم شما اشاره کردید که امکان داره با تحریر شام هم رابطه دوستانه برقرار بکنه. آیا آمریکا میتونه اتحاد رو به سوریه برگردونه؟
و گروهی از رسانه‌ها که از درون جامعه میگن و خطرهایی که در کمینه. اولین چالش امنیته که ظاهراً به این راحتی‌ها هم قابل تأمین نیست. ظهور و بروز داعشه، خطری بزرگ که همه منطقه رو دچار بحران خواهد کرد.
ببینید این گروه مثلا گروهی که الان شما میبینید اینا هزاران اصلا نیروی زیادی نیروی خارجی دارن الان به نوع عجیب و غریبی نمیدونم از کجا آوردن و هزاران واقعا نیرو دارن. الان روسیه دیشب گزارش داده میگه ما در دور 600 تا اینا رو کشتیم و بعد سلاحای سنگین دارن، پهپاد دارن و از همه اینا مهمتر رفتارشون هم عوض شده، هیچ سر نمیبرن.
ایالات متحده از برگشت داعش به سوریه هراس دارد.
هرگاه داعش تلاش کنه که کسی در قدرت نیست و کسی نمیتونه اونا را بررسی کنه، واضحا پرسش ایست که اتحاد قوای شورشی سوریه ممکن باعث کاهش تهدیدها در سوریه شود.
مسئله بعدی اقتصاده. برخی رسانه های بیگانه فارسی زبان این هفته بسیار تلاش کردن بگن اوضاع مردم سوریه به سرعت در حال بهبودیه.
سوریه در مقابل دلار نشون میده که به شدت به اصطلاح پوند سوریه داره تقویت میشه به خاطر این خوشبینی چشمانداز نسبت به آینده.
ظاهرا تزریق پول و مواد غذایی به این کشور توسط شرکای تحریر و شام شروع شده تا فضای روانی رو در دست بگیرن، اما خطر کمبودها گریبان مردم رو گرفته.
واقعا مردم سوریه فقیر هستند و زیر خط فقر بیشترشون زندگی میکنن، یا اینکه آمریکایی ها یا گروه های دیگه اگر بخوان که ایجاد دردسر بکنن میتونن نفاق ایجاد بکنن و متاسفانه اینه که اون کار رو هم میتونن بکنن.
اما میتونم بگم فعلا نیم بیشتر شهر در تاریکیه. اینجا جنراتور برخلاف اون چیزی که ما در لبنان داریم، حداقل اونجا خدا رو شکر ما میتونیم جنراتور استفاده بکنیم، اینجا جنراتور هم استفادهش قدغنه. در نتیجه ما تقریبا بسیاری از مناطق شهر یه چیزی حدود 4-5 ساعت در روز بیشتر برق ندارن و نصف شهر در شب در تاریکیه. این پایتخت کشور هست وضعیتش.
در اولین شوک قیمت نان 7 برابر شده.
نون قبلی یه چیزی حدود 600 لیر بود، از 600 رسیده به 4000 نون دولتی، از 4000 نون غیر دولتی رسیده به 12500. 12500 کم نیست، میشه یک دلار برای مردمی که حقوق ماهیانه شون کمتر از 200 دلاره.
اما شاید اصلی ترین قسمت ماجرا جایگاه اسرائیل در این بحرانه. اونها بیشترین سوء استفاده رو از این فضا کردن. سوال اصلی اینه که نتانیاهو به چه میاندیشه؟ این قسمت رو همکارم آماده کرده. لطفاً بشنوید.
نقاب
این هفته برای سهنویسا هفته خوششانسی بود. اونا در سوریه هر کاری خواستن کردند.
سوریه دیگه هیچ وقت برای اسرائیل خطری نخواهد داشت. اسرائیل هر آنچه توان نظامی برای ارتش سوریه باقی مانده بود همه را از میان برد، تا جایی که اگر این کشور حتی احیانا به احتمال کم صاحب ارتش و دولت یک پارچه‌ای هم بشود، ارتش قدرتمندی نخواهد داشت تا آینده قابل پیش بینی که بخواهد زمانی مشکلی برای اسرائیل ایجاد کنند.
همزمان جنگنده های رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن بیش از 500 نقطه راهبری در سوریه، بخش بزرگ از نیروی هوایی، دریایی، سایت های فدافندی و انبارهای موشکی متعلق به ارتش سوریه رو نابود کردن.
شاهد تشدید حملات اسرائیل در سوریه هستیم. به گونه‌ای که گفته میشه حمله به بندر طرطوس سنگین ترین حملات در بیش از یک دهه گذشته بوده.
ببینید این منطقه طرطوس لازقیه در واقع خاستگاه اجتماعی سپاه چهارم سوریه بود که ریاستش با عهده ماهرالاسد برادر بشار الاسد.
دیدار نتانیاهو از بلندی‌های جولان هم پیام مشخصی بود. او داشت قدرت خودش را به رخ می‌کشید و به کشورهای منطقه پیام می‌فرستاد. نظامیان رژیم صهیونیستی با تقویت تحرکات خود در منطقه غنیتره سوریه هم بولدوزرهایی به این منطقه فرستادند. نظامیان اسرائیلی ساکنان منطقه را تهدید کردند و اقدام به بازرسی منازل مردم هم کردند. همچنین اونها به سازمان ملل اجازه ورود کمک به غنیتره را نمی‌دهند. خبرنگار المیادین گزارش شده که ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی به 12 کیلومتری جاده بین‌المللی دمشق به بیروت رسیده. اسرائیلی‌ها اما تلاش می‌کنند خود را نگران گسترش تروریست نشان دهند. همه می‌پرسند نسبت اسرائیل با این گروه‌های معارض سوری چیست؟
در خصوص سرزمین‌هایی که در سوریه جدیداً اسرائیل به دست آورده، این چیزی بود که دولت مثل دولت بایدن نمی‌پذیرفت، اما ترامپ قبلاً هم جولان رو به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت شناخته.
معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفته سران جدید سوریه گرگ‌های در لباس گوسفند هستند و تلاش می‌کنند جهان را قانع کنند که افراد تندرو نیستند. او همچنین گفته ما با سخنان نرم سران جدید سوریه فریب نمی‌خوریم و اقدامات آنها را ارزیابی خواهیم کرد. از سوی دیگر نهادهای امنیتی اسرائیل از گذشته تا همین امروز با این گروه‌های معارض سوریه همکاری داشتند. این دیگر موضوعی مخفی نیست. تحلیل خبرنگار سابق بی بی سی فارسی را بشنوید.
و از سوی دیگر همین گروه تحریر شام اگر به تاریخشان هم نگاه بکنید، در دوره‌ای بود که اینها در مناطق جنوبی سوریه که درگیر بودند با ارتش سوریه زخمی‌هاشون رو می‌بردند به اسرائیل برای مداوا، و من خودم رفتم اونجا در بلندی‌های جولان، در بخشی از بلندی‌های جولان که در اشغال اسرائیل، در اونجا گزارش هم تهیه کردم از بیمارستان صحرایی که اسرائیل برای اینها زده بود، که وقتی که از مرز جولان وارد می شدن می رفتن در اون بیمارستان صحرایی، در اونجا درمان می شدن. اینها هیچ وقت هم در زمانی که در سوریه، در این 13 سالی که در سوریه فعال بودند یا قبلش در عراق، هیچ حتی شعاری هم علیه اسرائیل ندادند، یعنی هیچ خطری متوجه اسرائیل نکردند. بنابراین این که مانع از ادامه فعالیت گروه‌های مسلح فلسطینی در سوریه بشن قابل پیش‌بینی بود.
اسرائیلی‌ها که حالا خیالشون از سمت سوریه تقریبا راحت شده به یمن چش دوختن. آنها چهارشنبه شب عملیات بزرگی در آنجا انجام دادند و برخی مناطق یمن را بمباران کردند. همزمان نشست گروه دی‸۸ در مصر برگزار شد. اونجا هم صحبت از این بود که چه کسی میتواند اسرائیل را مهار کند. آیا جهان اسلام قدمی برای ضربه زدن به اسرائیل برخواهد داشت، یا این اسرائیلی‌ها در پناه قدرت امریکا فرصت کشتار را از دست نخواهند داد؟ باید منتظر باشیم و ببینیم.
همچنان با برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه از رادیو ایران همراه شما هستیم. ممنون که هنوز شنونده برنامه هستید. وقتی که پوشش رسانه‌ای تحولات سوریه رو دنبال می‌کنیم، قسمتی مهم از اون به ایران برمی‌گرده. موجی از گزارش و خبر در رسانه‌های بیگانه تولید شده که بگن ایران بازنده ماجراست.
حاکمان جدید در سوریه میگن که هیچ دشمنی با مردم ایران ندارن و مشکل اونها با سیاست‌های جمهوری اسلامی هست.
توصیفایی که بیش از اون که تحلیل باشه یک آرزو برای دشمنان ایرانه.
ایران ایران سابق نیست. در پیام آقای نتانیاهو چه تصویری رو درباره آینده خاورمیانه میده؟ در دل این پیام چه هشداری علیه جمهوری اسلامی میتونه وجود داشته باشه؟
همه ی توصیف‌های اونها بر این اساسه که جبهه مقاومت باید زمینگیر بشه.
بلکه مستقیم سراغ ایران خواهند رفت. خود ایران به اندازه کافی ضعیف شده که بخواهند وضع را برایش دشوارتر بکنند.
مگه همپیمانی هم مونده برای جمهوری اسلامی های فرهمند در منطقه؟
من مثلا میخوایم بگیم میشه گفت گروه های عراقی شبه نظامیان شیعه عراقی هستند، یا اینکه حوثی های یمن، ولی من گمان نکنم که با عراق کاری داشته باشه اسرائیل، بلکه سراغ ایران یک راست خواهد رفت.
به یقین میشه گفت هدف پنهان همه خبرهایی که از سوریه منتقل میشه اینه که نشون بدن جبهه مقاومت زمینگیر شده.
قدرت ایران و نفوذ ایران در سوریه مثل گذشته نخواهد بود، اما به معنای این نیست که کاملا و 100% از بین رفته.
ولی آیا واقعا میشه کشوری مثل روسیه رو که ده ها سال در سوریه پایگاه داشته یا ایران که نفوذ زیادی داشته رو کاملا حذف کرد از معادلات؟
Yes, your question is a good one.
بله، سوال خوبی میپرسید و من فکر میکنم که اون رو شاید بخوام کلمه بندیش رو عوض بکنم. بله، درسته که ایران و سوریه باختند، اما واقعا به این معنی نیستش که بین دولت جدید سوریه یا هیئت تحریر شام و بین ایران و روسیه روابط نخواهد بود. در واقع اینها به نفع همه طرف ها خواهد بود که بخواند با بازیگرهای منطقه با تمام اینها با همدیگه رابطه ای داشته باشند و روابطشون خاصمانه نباشه. برای همه طرفین منافع خواهد داشت، تا اینکه مثلا بخواد روسیه مثلا بخواد سوریه فقط به اونها متکی باشه.
اگه اونها بتونن افکار مردم منطقه رو قانع کنن که مفهوم مقاومت دیگه تموم شده، برنده نهایی اسرائیل خواهد بود. درباره این موضوع و قدرت جبهه مقاومت، تحلیل دکتر عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی رو با هم میشنویم.
بله، عرض میکنم که همه میدونن که امریکایی ها همواره تلاش میکنن که با فریب افکار عمومی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های همه‌جانبه‌ای که از لحاظ حالا به تعبیری قدرت نظامی و قدرت رسانه‌ای دارن، دیدگاه خودشون رو در افکار عمومی مطرح کنند و به تعبیری جا بیندازن. ولی من فکر می‌کنم که چند تا نکته رو باید توجه کنیم. وان این که خلاصه آمریکایی‌ها در هر صورت در دو سه دهه گذشته همواره از جریان‌های مردمی که امروز تحت عنوان مقاومت از او یاد میشه ضربه‌های مختلفی خوردن که محور کار هم به صورت طبیعی با توجه به دیدگاه‌هایی که داره نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده. در قضیه مربوط به سوریه من فقط این جمله رو عرض کنم که منطقی هست که بگیم پایان مأموریت‌ها به تعبیری تلاش برای آغاز سلطه امریکاست. اما آیا واقعا امریکایی‌ها در این عرصه موفق میشن؟ تاریخ دو دهه نشون میده که همواره اینا هر چقدر که تلاش کردن که دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کنن، همواره با مشکلات اساسی تری روبرو شدن که امروز مسئله مقاومت. من خیلی گذرا چند تا نکته رو عرض میکنم. ببینید، مقاومت امروز اساس کارش مقابله با نفوذ غرب به ویژه امریکایی هاست. علتش هم اینه که مقاومت یه مبانی داره که ایمان به خدا جز مبانی اصلی است و مقاومت با نگاه به اصطلاح مسئولانه و متعهدانه و با انگیزه حرکت میکنه و امروز به نظر میرسد که خلاصه همسویی گروه های مقاومت یکی از بحثایی است که باید مورد توجه افکار عمومی باشد. مسئله بعدی استیصال گفتمان محور ضد مقاومت است. شما ببینید همه تلاش امریکایی ها در این به اصطلاح سالهای اخیر این بوده که گفتمان محور ضد مقاومت رو که حالا به تعبیر می توان گفت که اونها با نگرش سازش با امریکا در عرصه حضور پیدا می کنند، امروز این گفتمان به یک استیصال رسیده که قطعاً مشکلاتی رو برای امریکا و همپیمانانش در منطقه به وجود میاره. مسئله بعدی اقتدار آفرینی شبکه‌ای مقاومت هست که امروز به صورت چند وجهی و چند ساحتی داره کارها رو دنبال میکنه و به تعبیری تضعیف نظریه سازش و ناکارآمد معرفی کردن این اندیشه امروز یکی از بحثایی است که باید مورد توجه افکار عمومی باشه و جریان مقاومت نشون داد در هر عرصه‌ای شکننده ترین عرصه مقابله با رژیم صهیونیستی بود و هست. خب این مسئله برای افکار عمومی دنیا روشن شد که مقاومت در سخت‌ترین شرایط هم میتواند از حیثیت خود دفاع بکند.
ایران
رسانه های بیگانه بررسی رسانه های بیگانه
على قناة المنار
صبح های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
همزمان این هفته در اوج فشارهای اسرائیل، یمنی‌ها دوباره به رژیم صهیونیستی حمله کردند.
در حالی که جبهه‌های دیگر در مرزهای اسرائیل جاهای دیگه تقریبا آرامه، حوثی‌ها به حملات خودشون به اسرائیل دارن ادامه میدن.
از اون طرف رسانه‌های اسرائیلی تلاش دارن بگن طرح بعدی نابودی یمنه. سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی کان گزارش داد اسرائیل در حال آماده شدن برای انجام حمله به یمنه و در نهادهای امنیتی اجماع کاملی بر ضرورت این اقدام وجود داره. اما در قسمت بعدی برنامه برمیگردیم و درباره یمنی ها صحبت میکنیم، دقیقاً یک سال قبل. لطفاً بشنوید.
تلنگور
این صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور آخرین روزهای آذر سال 1402 بود که یمنی‌ها قدرت خودشون رو به اسرائیل نشون دادن. انصارالله اعلام کرد باب المندب رو برای کشتی‌هایی که برای صهیونیست‌ها بار می‌برند ناامن خواهند کرد.
حوثی‌ها در همبستگی با فلسطینیان غزه گفتند تا وقتی اجازه رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه داده نشود، هیچ کشتی نمی‌تواند به اسرائیل برسد. کمک‌های انسانی به غزه فعلا در حد قدر چکانی است.
حوثی‌های مورد حمایت ایران میگن اگر آمریکا تمام جهان رو بسیج کنه، عملیات نظامی ما متوقف نخواهد شد.
این موضوع جنجالی در فضای کشورهای غربی به راه افتاد و اونها بالاخره تصمیم گرفتن که ائتلافی ضد انصارالله یمن تشکیل بدن.
هدف این عملیات مقابله با حملات حوثی‌های یمنه که اخیراً در حمایت از غزه شدت گرفته.
نزدیک 55 کشتی تجاری مجبور شده مسیرش رو در این مدت عوض بکنه.
رسانه‌های فارسی زبان بیگانه تلاش کردند انصارالله که مشکلی اساسی بر سر راه صهیونیست‌ها شده رو یک بحران جهانی نشون بدن. اول دی ماه سال 1402
و حالا تبدیل به بحرانی در دریای سرخ شده، بحرانی که نه تنها اسرائیل بلکه تجارت جهانی رو هم تهدید می‌کنه.
بعد هم تمرکز رسانه‌ای روی این قرار گرفت که این ائتلاف بسیار قدرتمند و با اراده بالا فعال شده. اسرائیل هم خوشحال به نظر می رسید.
خود نخست وزیر اسرائیل از آمریکا تشکر کرد برای تلاش‌هاش برای باز نگه داشتن دریای سرخ و تنگه باب المندب.
در مقابل یمنی‌ها گفتند به هیچ وجه کوتاه نخواهند اومد و این آبراه برای حامیان صهیونیست ناامن باقی خواهد موند. آذر سال 1402
قوات المسلحة اليمنية تعلن عن منع مرور السفن المتجهة الى الكيان الصهيوني.
اما این ائتلافی که این همه روش مانور دادن یک مشکل اصلی داره. ابتدا قرار بود 40 کشور باشند، بعد گفتند فقط 10 کشور هستند و بعد گفتند برخی کشورها حاضر نشدن به طور رسمی نامشون اعلام بشه. در این بین عربستان و امارات هم حاضر به همکاری با اونها نشدند.
سعودی، عربستان سعودی ظاهرا دلش نمیخواد که اون آتش بسی رو که با حوثی ها داشته تا الان از یک سال گذشته اون بشکنه.
کوربز پذیری این اقدام آمریکا با دیده تردید نگاه میکنن، چرا که همونطور که خودت هم اشاره کردی جای خالی عربستان در اون مشخص.
نکته جالب این بود که خبرنگار بی بی سی در بیروت یک واقعیت رو بیان کرد. برخی کشورها از افکار عمومی خودشون میترسن. لطفاً بشنوید.
بعضی از این کشورها عملاً رد کردن که نامشون در این ائتلاف جدید عنوان بشه، که خب یک طرفش انعکاس وضعیتی هست که شرایط غزه و حملات مکرر اسرائیل بر غزه به وجود آورده، که بعضی از این کشورها ظاهراً به خاطر نگرانی‌هایی بود که در افکار عمومی این کشورها میتونه به عنوان حامی اسرائیل به وجود بیاره.
باب المندب مرکز بسیار مهمی است و یک شاهراه حساب میشه که قسمت عمده ای از اون در دسترس مردم یمن و عامل قدرت این کشور هست.
در حال حاضر حدود 12% تجارت جهانی از دریای سرخ گذر میکنه. فقط در نیمه اول سال میلادی 2023 بیش از 9 میلیون بشکه نفت در روز از کانال سوئز گذر کرده. حدود 8% تجارت جهانی گاز طبیعی مایع هم از طریق همین دو مسیر انجام میشه.
بعد از یک سال این ائتلاف کاملا از بین رفته و فقط انگلیس و آمریکا با همکاری اسرائیل دست به این اقدام میزنن که تاکنون هم به نتیجه ای نرسیدن و بعد از یک سال هنوز موشک های انصارالله به تل آویو میرسند. به پایان بررسی رسانه های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر روز میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر روز میتوانه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
سلام، فاطمه نیرومند هستم و شب یلدا از حوالی ساعت 19 تا 24 با برنامه یلدای ایرانی میزبان شما خواهم بود.
آخ که چه یلدایی داری، اونو قرارایی داری.
یلدای ایرانی.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد پخشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد پخشه،
خرید قسطی و تخفی و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد پخش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد پخش.
محصولی اختراع کردیم تا در مسیر پیشرفت ایرانمان باشیم. بنزوئی پروکساید پودری، محصولی استراتژیک در صنایع رنگ، پتروشیمی، رزین، لاستیک، کامپوزیت و داروی بهداشتی. صنایع رنگ و رزین آرکو.
رفته.
ماشین لباسش تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه،